13755 کیلوهرتز هم بشنوید و از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم اگر بپیوندید به این شبکه، باز امکان شنیدن این برنامه به صورت زنده براتون فراهم خواهد بود. البته راه‌های دیگه مثل ماهواره، یوتیوب و حتی تارنمای رادیو فردا هم در اختیارتون قرار داره، پس با ما همراه بمونید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
خوش اومدید به ایستگاه 19. به سراغ گفتگوهای ایران و آمریکا بریم. مقام‌های ایران و عمان از مذاکرات روز پنجشنبه که در ژنو برگزار شد تصویر مثبتی ارائه دادند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته پیشرفت خوبی به دست اومده و طرفین وارد عناصر یک توافق شدند. اما طرف آمریکایی هنوز از اظهار نظر درباره چیزی که در ژنو به دست اومده یا نیومده خودداری کرده تا این لحظه. هانا کاویانی همکارم مروری داره بر سومین دور گفتگوهای ایران و آمریکا و انتظاراتی که دو طرف از هم دیگه دارن.
سومین دور مذاکرات در ژنو طولانی تر از دورهای پیشین بود. مذاکراتی که تهران همچنان اصرار دارد به طور غیر مستقیم انجام شود. البته که در موارد پیشین گفته شد در جریان روند غیر مستقیم مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی با هم روبرو شده، دست داده و دقایقی هم گفتگو کردند. حالا مذاکرات حدوداً 6-7 ساعته روز پنجشنبه به گفته وزیر خارجه عمان پیشرفت قابل توجهی را رقم زده. شاید همین به گفته او پیشرفت است که موجب شده بنابر گزارش‌ها بدر البوسعیدی از ژنو راهی واشنگتن شود تا با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. بسیاری ناظران اهمیت ویژه‌ای برای این دیدار قائل شدند، چرا که جی دی ونس معاون آقای ترامپ که خود در جنگ عراق حاضر بوده از جمله صداهایی بوده که همواره مخالف مداخلات نظامی ایالات متحده بوده است. البته آقای ونس وقتی پنج شنبه شب در این زمینه مورد سوال نشریه واشنگتن پست قرار گرفته، میگوید باید از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب کرد و در این حال از درس گرفتن بیش از حد از گذشته هم اجتناب کرد. آقای ونس میگوید صرفاً به این دلیل که یک رئیس جمهور در یک درگیری نظامی اشتباه کرده به این معنی نیست که آمریکا هرگز نمیتواند دوباره وارد یک درگیری نظامی شود. اما نه آقای ونس و نه مذاکره کنندگان آمریکایی که در ژنو بودند درباره نتیجه این گفتگوها اظهار نظر نکرده و شاید منتظرند تا رئیس جمهور را ابتدا در جریان این روند بگذارند. روندی که حالا قرار است هفته آینده در وین دنبال شود. مذاکراتی فنی در آژانس بین المللی انرژی اتمی که رئیس آن رافائل گروسی از جمله میانجی‌های مذاکرات غیر مستقیم ژنو بوده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران:
قرار ما بر این شد که تیم‌های فنی از دوشنبه در وین کار بررسی‌های فنی رو شروع بکنن در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با کمک به اصطلاح کارشناسان اون سازمان که ما بعضی از مسائل فنی رو به یک چارچوب و قالبی برسیم که بعد با درخواست‌های سیاسی دو طرف منطبق بشه.
تلاش کارشناسان فنی در وین همزمان خواهد بود با برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس، نشستی که در دورهای اخیر آن به دلیل عدم همکاری تهران با آژانس همواره قطعنامه‌های توبیخی و تنبیهی علیه ایران صادر شده، اما هنوز خبری درباره تلاش برای تصویب یک قطعنامه مشابه در این زمینه منتشر نشده است. از جزئیات آنچه در وین بر روی میز خواهد بود گزارشی رسمی منتشر نشده، اما حالا روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مقام‌هایی که نامی از آنها نبرده میگوید از جمله شرایط واشنگتن برای توافق از بین بردن سه تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان و تحویل باقیمانده اورانیوم غنی شده به ایالات متحده است. تأسیسات مورد اشاره این گزارش در جریان جنگ 12 روزه بمباران شده و رئیس جمهور آمریکا بارها از نابودی آن سخن گفته بود. خبرگزاری رویترز اما روز جمعه درباره یکی از این تأسیسات، اصفهان، گزارش داد که اگرچه تونل‌های ورودیش آسیب دیده، اما احتمالاً این تأسیسات در مجموع آسیب چندانی ندیده است. تأسیساتی که حالا آژانس در گزارش محرمانه تازه خود که رویترز نسخه ای از آن را دیده میگوید بخشی از ذخیره اورانیوم غنی شده تا 60% آنجا نگهداری می شود. تهران اصرار دارد این ذخیره از ایران خارج نشود. وبسایت امواج به نقل از مقام‌های ایرانی که نامی از آنها نبرده، گزارش داده که یکی از مسیرهای فنی برای اطمینان از عدم استفاده از این ذخیره در فعالیت‌های نظامی این است که ذخیره 60% رقیق و به صفحات سوخت تبدیل شود که برای راکتور تحقیقاتی تهران لازم است. درخواست دیگر ایالات متحده که وال استریت جورنال به آن اشاره کرده، غنی‌سازی صفر در ایران است که این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌نویسد که شاید مذاکره کنندگان کمی در این زمینه برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران نرمش نشان دهند. و البته که تهران مورد مهم دیگری نیز در این مذاکرات روی میز دارد و آن این است که در مقابل همه این انتظارات ایالات متحده خواستار رفع تحریم است. وال استریت جورنال می نویسد که پیشنهاد واشنگتن رفع بسیار حداقلی تحریم است و به مرور زمان و در صورت پایبندی تهران به تعهداتش دامنه رفع تحریم ممکن است گسترش یابد. امواج در این باره به نقل از منابع آگاه می نویسد که شاید به جای رفع تحریم اجتناب از اعمال تحریم بیشتر یا اقدام برای بازنگری در تحریم‌های سازمان ملل که چند ماه پیش با سنپ‌بک بازگشتند مورد بررسی قرار گیرند. فارغ از اینکه کدام گزینه روی میز مذاکره باشد، این روند دیپلماتیک زیر سایه یک اقدام نظامی قریب الوقوع ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ به صورت مداوم درباره گزینه‌های پیش رویش از سوی فرماندهان نظامی بروز شده و تجهیزات آمریکایی هر روز به مرزهای ایران نزدیک‌تر می‌شوند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. همونطوری که در گزارش هم شنیدید، همزمان با پایان سومین دور گفتگوهای تهران و واشنگتن در ژنو، زمانی که وزیر خارجه عمان به واشنگتن سفر کرده پس از این گفتگوها، عمانی که میانجی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هست، برای این گفتگوها گزارشی میاد، پیش گزارشی آژانس انرژی اتمی منتشر میکنه که اعلام میکنه بخشی از اورانیوم 60% ایران در مرکز زیرزمینی اصفهانه. یعنی میشه گفت این اولین باره که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی میده که اورانیوم غنی شده تا خلوص 60% در کجا نگهداری میشه. همراه هستیم با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای در پاریس. آقای مصطفوی بهتون سلام میکنم. این گزارش، همزمانی ها و انتشارش و اینکه برای اولین بار چنین نشانی داره داده میشه، این به چه معناست؟ به ویژه که ما میدونیم که صحبت از این هست از طرف عمانی و طرف جمهوری اسلامی که قراره که در وین روز دوشنبه بر سر مسائل فنی صحبت بشه.
بله، خدمتتون عرض کنم که این گزارش که در مطبوعات درس پیدا کرده، یک نوع دیگه‌ای فشار آوردن به روی جمهوری اسلامی است. برای اینکه تاکنون گفته میشد، حتی خود آقای گروسی گفته بودند که اورانیوم 60% زیر به اصطلاح اون محلی که از بین بردن، ورودیاشو از بین بردن، در اونجا مونده و دسترسی بهش امکان نداره، ولی الان داره اعلام میکنه که ایران بخشی از این اورانیوم رو بهش دسترسی داره. از زمانی که به این اورانیوم دسترسی داشته باشد، غنی کردن اون به 90% زمان خیلی زیادی نمیبره و از این جهت با افشای این مسئله میخوان فشار بیشتری بر روی ایران بیارن که یا این مذاکرات فوراً نتیجه بده یا اینکه همینطور که آقای ترامپ گفته دوباره حمله ها اثر گرفته بشه.
روندی که قراره توی وین پی گرفته بشه تا چند اندازه متأثر خواهد بود از این گزارش و تا چند اندازه در راستای این گزارش حرکت خواهد کرد؟ یا اون مسائلی که الان در رسانه ها داره مطرح میشه، مثل مثلا غنی‌سازی 0% در ایران و مسائل رقیق کردن و مسائل تکنیکی اینچنینی درش گنجونده شده و در نظر گرفته خواهد شد؟
ببینید، اگر خوب دقت بکنیم، آقای ترامپ با توجه به شخصیتی که داره، که بسیار خودشیفته است، و با توجه به تصمیمی که گرفت از برجام بیرون بیاید، نمیتواند مذاکراتی رو، توافقی رو قبول بکنه که شدت و حدت اون کمتر از برجام باشه. یعنی این برجام یک خط کاملا قرمز هست برای آقای ترامپ و در نتیجه اگر این رو بپذیریم، ایران توانایی غنی‌سازی حتی 3.6% رو هم نخواهند داشت. حالا ممکن است برای که مذاکرات به نتیجه برسه قبول بکنه که ایران مثلا غنی‌سازی بکنه تا 1% تا 2% زیر 2% غنی‌سازی بکنه، فقط برای اینکه ایران بتونه بگه که ما غنی‌سازیمون رو ادامه میدیم. ولی ترامپ نیاز به یک پیروزی داره در این جریان، و بدون اینکه با پیروزی از این جریان، حالا چه در نتیجه مذاکرات چه در نتیجه حمله نظامی، براش بسیار اساسیه که این پیروزی رو به دست بیاره. این هستش که بسیار شرایط سختی رو برای جمهوری اسلامی گذاشتن، و جمهوری اسلامی الان توانایی این که بگوید ما قبول نمی کنیم رو نداره، هرچند که برخی در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که آمریکا توانایی حمله به ایران رو ندارد و باید استفاده کرد.
فکر میکنید که آیا این دوشنبه‌ای که خواهد آمد فرصتی هست که این فاصله‌ای که بین خواسته‌ها و مطالبات ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهورش آقای ترامپ هست و اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه در ارتباط با برنامه هسته‌ای خودش، این فاصله رو بتونه به هم نزدیک کنه و از دل این یک توافق بیرون بیاد، با توجه به صحبت‌های مثبتی که ما از وزیر خارجه عمان داشتیم و از وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی؟
بله، ما نظرات مثبتی از سوی این دو فرد شنیدیم، اما از طرف امریکایی‌ها بیشتر اطلاعاتی که درس کرده اطلاعات منفی بوده، نظرات منفی بوده درباره پیشروی مذاکرات. اما
البته تا الان هیچ صحبتی نکردن طرف‌های آمریکایی، تقریبا میشه گفت که تا این لحظه ساکت هستن و به ظاهر منتظر این هستن که آقای ترامپ صحبتی بکنه.
بله، مستقیما صحبت نکردن، ولی از قول اونها روزنامه‌های مختلفی درباره اینکه مذاکرات خیلی پیشرفت جدی نداشته نوشتن. اما تمام تصمیم گیری در داخل ایران بستگی داره که آیا ایران خطر حمله نظامی رو جدی بگیره یا جدی نگیره. در ایران هستن گروهی که میگویند که حمله نظامی محدود حتی یا ترامپ حمله نظامی نمیتونه انجام بده اصولا، یا حمله نظامی محدود برای ما خطری نداره، برای آینده رژیم خطری نداره.
و البته در طرف مقابل هم آقای مصوبی، آقای جی‌دی ونس مثلا میگه که اگر حمله صورت بگیره این حمله یک جنگ طولانی نخواهد بود و جنگ کوتاه مدت بود. یعنی برآورد اونها هم به اون سمت هستش در جهت مخالفش.
دقیقاً، یعنی میگوین از اونجایی که امریکا نمیتواند حمله دراز مدت بکند، ما باید یک حمله کوتاه رو تحمل بکنیم. البته حمله میتونه کوتاه باشه ولی بسیار شدید هم باشه. پس بستگی به این ارزیابی جمهوری اسلامی داره از میزان خسارتی که جمهوری اسلامی از یک حمله خواهد دید. از دید برخی از اونها، از جمله آقای خامنه‌ای، این حمله خطر جدی برای ایران نخواهد بود و فقط با خسارات زیادی مواجه خواهد شد.
حالا به عنوان آخرین سوال بپرسم، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، اونطور که حالا آقای گروسی میگه، آیا اگر بپذیریم که نتیجه مثبتی داشته گفتگوهای ژنو، میتونه تأثیر مثبتی هم بذاره روی اجرای مؤثر پادمانها در ایران، یا این خوشبینیه؟
نه، مسلما میتونه تأثیر بذاره. یعنی اصلا اون که شرط اساسی پادمانهای ژنو، شرط اساسیه و بدون اون اصلا مسئله پیش نمیره. خود به خاطر همین آقای گروسی رو دعوت کرده بودن که حضور داشته باشه در مذاکراتی که در ژنو انجام دادن. اون چیزی که الان مطرحه این هستش که آمریکا بیش از اون پادمانهای ژنو رو خواستارش هست.
سپاسگزارم از شما، مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای، که از پاریس به صورت زنده با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 همراه بودند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042 02 21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بر قیمت نفت خام هم تأثیر گذاشته. نفت خام برنت در چند هفته اخیر به بیش از 70 دلار در هر بشکه رسیده. حالا عربستان سعودی اونطور که خبرگزاری رویترز گفته طرحی رو برای افزایش حجم صادرات نفت آماده می‌کنه تا در صورت حمله احتمالی آمریکا به ایران و ایجاد اختلال در بازارهای جهانی نفت بتونه توازنی رو برقرار کنه در ارتباط با قیمت نفت و جلوگیری کنه از برهم خوردن عرضه و تقاضا. این طرحی است که اوپک پلاس، روسیه و کشورهای عضو اوپک در نشست آتی خودشون دربارش دارن تصمیم میگیرن تا افزایش حجم تولید برای چند ماه آینده رو بررسی کنن. امید شکری، تحلیلگر امنیت انرژی و پژوهشگر مهمان در دانشگاه جورج میسون آمریکا، در آغاز گفتگویی که جمشید زند با او داشته گفته که نگرانی کشورهای عرب منطقه همین حمله احتمالیه که در ادامه بیشتر از او بشنویم.
باید اشاره بکنم که بزرگترین دغدغه کشورهای همسایه ایران، یعنی کشورهای تولید کننده نفت، همون بروز درگیری و افزایش دامنه اون درگیر شدن زیرساخت انرژی این کشورها پس از پاسخ احتمالی ایران هستش که میتونه باعث بشه که هم ظرفیت صادرات این کشورها کم بشه و هم درآمد ارزی این کشور از قبل صادرات نفت کاهش پیدا بکنه و نتونن سهم خودشونو در بازار حفظ بکنن. عربستان که به صورت ضمنی اعلام کرده که میخواد ظرفیت صادرات تولید و صادرات نفت خودش رو افزایش بده که در صورت بروز جنگ میزان عرضه و تقاضا در بازار با خلل جدی روبرو نشه، عربستان میتونه به راحتی بین 500 تا 750 هزار بشکه در روز، البته این اعدادی که از سوی آرامکو اعلام شده، ولی تا حد زیادی میتونه کمبود نفت ایران رو در بازار جهانی برآورده بکنه، ولی فکر کنم 400 تا 500 هزار رقم دقیق‌تری هست با توجه به اینکه در حال حاضر در بازار عرضه و تقاضا توازن بینش هست و از دو سال گذشته هم اوپک صورت داوطلبانه ظرفیت تولید خود کاهش داده. همه اعضا میتونن در بازه زمانی مشخص ظرفیت تولید خودشون افزایش بدن. افزایش مازاد ظرفیت تولید عربستان هم میتونه به کمک بکنه که اون کمبود نفت ایران و اون اثر شوک حاصل از جنگ احتمالی ایران و آمریکا در بازار در کوتاه مدت مدیریت بشه.
آیا این احتمال هست که در صورت حمله آمریکا ایران منابع و منافع استراتژیک نفت کشورهای همسایه را هدف قرار بده؟
بله، بزرگترین دغدغه کشورهای همسایه ایران، همسایه عرب ایران، هدف قرار گرفتن زیرساخت انرژی اون هستش که نمونه بارزش در سال 2019 و حمله پهپادی و موشکی به تاسیسات آرامکو که باعث شد ظرفیت تولید و صادرات آرامکو 50% در عرض یک روز کاهش پیدا بکنه، بزرگترین شوک به اقتصاد عربستان و بازار جهانی در اون دهه گذشته بود و به خاطر چنین احتمالی هم همه کشورهای عرب منطقه در چند ماه اخیر به ویژه در حوادث دیما سعی کردن که با استفاده از ابزار دیپلماسی و امتیاز دادن هم به ایران و هم به غرب سعی بکنن که مانع بروز جنگ بین ایران و آمریکا بشن، چرا که این خطر که حمله به زیرساخت انرژی اونها و پایگاه‌های آمریکا در این مناطق انجام بشه 100% هستش و به این خاطر سعی میکنن که مانع بروز درگیری بین تهران و واشنگتن بشن.
آقای شوکی، ورود ونزوئلا به بازارهای جهانی چه تأثیری میتونه داشته باشه در توازن عرضه و تقاضا در سطح بین المللی؟
اگر خواص شیمیایی نفت ونزوئلا مثل سایر کشورهای عضو اوپک، عربستان و ایران و حتی سایر کشورها بود، بازگشت ونزوئلا پس از سقوط مادورو میتونست تمامی دینامیکای بازار جهانی نفت رو تحت تاثیر قرار بده، ولی با توجه به خواص شیمیایی نفت ونزوئلا و اینکه نفت باید چند بار پالایش بشه تا به بازار برگرده، به این خاطر باید در یک بازه 3 تا 5 سال منتظر بود که نفت ونزوئلا به تدریج به بازار جهانی برگرده، ولی خب در این بازه زمانی هم همه کشورها سعی میکنن که با توجه به حضور احتمالی ونزوئلا سهم خودشون رو در بازار حفظ بکنن و با توجه به سیاست‌های تخفیفی که از سوی عربستان هم شاهدش بودیم که میخواد به برخی از مشتریان سنتی خودش تخفیف هم قائل بشه که خب سهم خودش رو در اونجا حفظ بکنه، بقیه کشورها هم از این سیاستی استفاده میکنن که در مقابل بازگشت احتمالی ونزوئلا بتونن در بازار چیزی رو از دست ندن.
چین هم بزرگترین وارد کننده نفت ایران هست. این چه تأثیری در معادلات جهانی خواهد داشت و اگر حمله احتمالی صورت بگیره و صادرات نفت ایران به چین قطع بشه چه تأثیری برای ایران و چه پیامدهایی برای چین خواهد داشت؟
بله، باید اشاره بکنم که بررسی آمال شرکت کپلر نشون میده که در قیاس با ژانویه سال 2025 ماه گذشته، یعنی ژانویه 2026، صادرات نفت ایران به خاطر تحریم ها بین 350 تا 410 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده، که این نشون میده تحریم های آمریکا و اون تنش فعلی بر صادرات نفت ایران به چین تاثیرگذار بوده. در بین کارشناسان انرژی بحث که الان در حال مطرح شدن هست اینه که اگر تنش بین فعلی بین آمریکا و ایران مدیریت بشه و یا پس از درگیری نظامی بازم توافقی حاصل بشه، یکی از موارد بسیار مهمی که مورد تاکید آمریکا و واشنگتن هست اینه که نفت ایران پس از جنگ احتمالی و توافق احتمالی که این سناریو هستش، نفت ایران با شرایط مطلوبش آمریکا و حضور شرکت‌های آمریکایی با قیمت مطلوب روانه بازار جهانی به ویژه چی میشه که آمریکا میخواد از طریق سیاستی که طرف ونزوئلا اعمال کرد و مشابهش رو میخواد در ایران اعمال بکنه، که البته اینا فرضی است، بتونه اون امنیت انرژی چین و اقتصاد چین رو از قبل کنترل منابع انرژی ونزوئلا و سایر کشورها مثل ایران تحت تاثیر قرار بده. ایران فعلا میتونه در شرایط فعلی ارج کردم در بازار خاکستری نفت خودش رو به چین بفروشه، با آماری که رویترز هم اعلام کرده بین 11 تا 12 دلار در هر بشکه ایران مجبور تخفیف بده به چین. قبلا تا 1,600,000 بشکه هم میتونست نفت بفروشه، ولی شرایط فعلی به ویژه در 4 ماه اخیر باعث شده که و اعمال تحریم‌های بیشتر باعث شده دامنه فروش نفت کاهش پیدا بکنه.
ما شاهد هستیم که در هفته‌های اخیر قیمت نفت برنت هر بشکه به بیش از 70 دلار رسیده. در صورت حمله احتمالی آمریکا به ایران، چه مقطعی و کوتاه مدت چه اینکه بتونه چند هفته طول بکشه، نوسان قیمت در بازارهای جهانی چه خواهد بود؟
در کوتاه مدت طبق آخرین گزارش گلدمن ساکس در کوتاه مدت بین 5 تا 7 دلار میتونیم در کوتاه تاثیر آنی و شوک آنی چنین حمله‌ای چنین جنگی بین 5 تا 7 دلار در هر بشکه بر قیمت نفت افزوده میشه، و اگر این دامنه جنگ کنترل نشه و به کشورهای همسایه و از ایجاد انرژی کشورهای همسایه هم گسترش پیدا بکنه، میشه انتظار داشت که قیمت نفت در دو هفته ای که پس از جنگ، یعنی در دوره جنگ شاهدش باشیم، به بالای 90 دلار در هر بشکه هم برسه.
امید شکری بود، کارشناس انرژی در آمریکا با ما صحبت میکرد. و اما بپردازیم به تحولات قیمتی بهمن ماه 1404 در تازه ترین گزارش بانک مرکزی، که نرخ تورم نقطه به نقطه رو 62.2% نشون میده و اینکه باید پرسید آیا ما در ایران وارد یک دالان ابر تورم شدیم. مهرداد میردامادی این پرسش رو با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در فرانسه در میون گذاشته.
در مورد ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران یا همون دلاریزه شدن، که به معنای سقوط عمیق ارزش پول ملی در یک بازه زمانی کوتاه هست و اصولاً ازش به عنوان ابرتورم هم یاد میشه، میشه گفت که بله، اقتصاد ایران در حال حاضر با خطر ورود به دوره آغاز ابرتورم روبرو هست، چون عواملی که اثر دارن بر ایجاد این ابرتورم رو ما الان همه اون عوامل رو همزمان در اقتصاد ایران داریم. برای نمونه یکی از مهمترین چیزها بحث کسری بودجه دولت هست و اقداماتی که دولت برای این کسری بودجه میکنه. خب تقریبا در سال 1404 دولت بیش از 1000 میلیارد تومان کسری بودجه داشت، و فراموش نکنیم که در ماه‌های گذشته تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری ایران به ویژه برای فروش نفت، روند این کسری بودجه و ایجاد کسری بودجه رو سرعت بخشیده. در بودجه 1405 هم باز ما میبینیم که این بودجه در حالی نوشته شده که اون بخشی که درآمدها پیش بینی شده قابل تحقق نیست، یعنی باز دولت نمیتونه بخشی از اون درآمدها رو در شرایط کنونی کشور و با پابرجا ماندن تحریم‌ها کسب بکنه. از اون طرف هزینه هایی که هست، هزینه هایی که به هر حال از درآمد پیشی خواهد گرفت، و ما دوباره با کسری بودجه روبرو میشیم. یکی دیگه از مسائلی که این ابرتورم رو میتونه تحریک بکنه، بحث از بین رفتن اعتماد عمومی به پول ملیه، یعنی شهروندان برای کارهای تجاری و اقتصادیشون، برای معاملاتشون اطمینان ندارن به اینکه با پول ملی این کار رو انجام بدن، چون به سرعت و تقریبا به صورت هفتگی و روزانه ارزشش سقوط میکنه، و در نتیجه ترجیح میدن که با پول مطمئن تری مثل دلار این کار رو بکنن. همین الان گزارش هایی داریم که در برخی از معاملات، از جمله برای ماشین های گران قیمت یا برای املاک، معاملات از طرف فروشندگان، از طرف ارائه دهنده اون خدمات، قیمت ها به صورت دلاری پیشنهاد میشه. یه موضوع دیگه هم انتظارات تورمیه، یعنی وقتی که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به گونه‌ای باشه که فعالان اقتصادی و تجاری مدام در انتظار این باشن که اتفاقاتی در حوزه سیاسی یا اقتصادی میفته که باعث تشدید تورم میشه، مثل همون سایه جنگی که الان بر سر ایران هست، این هم تحریک میکنه ابر تورم رو. در نتیجه همه این عوامل الان در شرایط اقتصادی ایران وجود داره و میتونه این خطر بروز ابر تورم رو که به معنای یک تورم شدید یا سقوط ارزش پول ملی در یک بازه بسیار کوتاه مدت هست رو ایجاد بکنه.
رسانه‌های ایران به خصوص اون رسانه‌هایی که منتقد دولت پزشکیان هستن میگن که عامل اصلی این جهش اخیر تعدیل ارز ترجیحی در دی ماه بوده. با توجه به اینکه این سیاست مستقیما کالاهای اساسی رو هدف قرار داده، آیا درسته که بگیم دولت در محاسبات خودش دچار یه خطای استراتژیک شده؟
من بیش از آن که این رو یک خطای استراتژیک در محاسبات دولت ببینم، یک ناچاری میبینم. یعنی دولت راهکاری نداشت جز این که ارز ترجیحی رو حذف بکنه، به دلیل اینکه برخلاف البته ادعای دولت پزشکیان، واقعیت این هست که درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش پیدا کرده و آن بخشی از نفت تحریمی ایران هم که به اسم صادرات آمارش رو دارن اعلام میکنن، گزارش‌های دیگه نشون میده که بر روی شناورها و نفتکش‌ها و یا در انبارهای کشورهای مثل چین ذخیره هستن، یعنی فروش نرفته و ارزی برنگشته. اون میزان اندکی هم که فروش میره به خاطر تخفیف‌های زیادی که به دلالان میدن که دارن تحریم رو دور میزنن و همینطور تخفیف‌های ویژه‌ای که داده میشه به خریداران نفت تحریمی ایران به خیلی رقم پایینی هست. ضمن اینکه خب خود گزارش‌های حکومتی هم نشون میده که بخشی از افرادی که شبکه‌ای هستن در جمهوری اسلامی برای فروش نفت تحریمی وابسته به حکومت، هم ارزهای ناشی از فروش نفت رو بخشش رو به کشور بر نمیگردونن. در نتیجه دولت با یک کمبود شدید منابع ارزی روبرو بوده و بیش از آن که بخوایم بگیم که ندانسته یا اثر ناآگاهی این اقدام رو انجام داده، به نظر من اثر ناچاری بوده، چون کار دیگه ای نمیتونسته بکنه. ارزی نداشته که بخواد تازه با یک قیمتی پایین‌تر از تقریبا یک چهارم پایین‌تر از قیمت رایج ارز در اون زمانی که دولت این کارو بخواد بیاد عرضه بکنه برای واردات کالاهای اساسی. ولی خب بله، یکی از دلایل تورم در دی ماه و تشدید این تورم در بهمن ماه قطعا موضوع حذف ارز ترجیحی است.
یکی از اظهار نظرهایی که ما زیاد میشنویم از طرف کارشناسان اقتصادی اینه که اقتصاد ایران بسیار وابسته به نوع سیاست ورزی هست که حاکمیت جمهوری اسلامی چه در بعد داخلیش و چه در بعد خارجی داره. میخواستم ببینم با توجه به این بحرانی که ما در داخل داریم و این حالت نجنگ و نسلحی که با مشخصا ایالات متحده داریم، شما چشمنداز کوتاه مدت اقتصاد ایران رو چجور میبینید؟
آنچه که امروز میشه در موردش صحبت کرد اینه که من فکر میکنم دولت دونالد ترامپ به هر شکلی عزمش رو جزم کرده تا محدودیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو تشدید کنه، یعنی اقتصاد رو به ابزار اصلی فشار علیه جمهوری اسلامی تبدیل کرده و این موضوع باعث شده که به هر حال جدای از آنچه که در واقعیت‌های اقتصادی داره اتفاق می‌افته، انتظارات تورمی یا فضای اخبار سیاسی هم به شدت متأثر بکنه وضعیت اقتصاد ایران رو. به طور مثال ما یک چیزی رو روبرو هستیم باش به عنوان خروج سرمایه از اقتصاد ایران. علتش هم این هست که مردم چه به عنوان یک شهروندی که سرمایه‌ای داره و میتونه این سرمایه رو در بخش‌های مولد اقتصاد کشور خودش فعال بکنه، چه به عنوان کارآفرین، سرمایه گذار، کارخانه دار، صنعتگر، همه اینها نگرانی دارن بابت اینکه چه اتفاقی برای سرمایه‌شون میفته و در نتیجه این سرمایه‌ها رو خارج میکنن به اشکال مختلف، یا تبدیلش میکنن به ارز و رمز ارز و طلا، یا اینکه سرمایه ریالیشون رو اصلا از کشور منتقل میکنن به کشورهای دیگه. ولی باید این رو هم در نظر بگیریم که همه موضوع تحریم یا سیاست‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی نیست. بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ایران مشکلات ساختاری گذاری هست که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ساختار اقتصادی حاکم بر ایران یک ساختاری هست که به شدت درگیر فساد و مافیاست و این مافیاهای حکومتی فاسد هستن که بخش زیادی از سیاست‌های اقتصادی رو الان دارن تعیین می‌کنن. به همین دلیل هست که بحث اصلاحات ساختار اقتصادی رو از کارشناسان اقتصادی اولویت میدونن بر بحث تحریم‌ها برای اینکه مشکلات اقتصاد ایران حل بشه.
روشنک آسترکی بود، خبرنگار اقتصادی در فرانسه، که با ما گفتگو می‌کرد. اما نامه سرگشاده جمعی از ایرانیان ساکن آلمان به دادستان کل این کشور از وقوع کشتارهای بیشتر در ایران جلوگیری کنید. مبتکر این نامه نایکا فروتن، نوید کرمانی، محمد رسولوف و یاسمین طباطبایی قراره که درخواست خودشون رو 13 اسفند ماه در نشستی در وزارت امور خارجه آلمان ارائه بدند. اما درباره این نامه میخوایم همراه بشیم با یکی از امضا کنندگان نام، منیره برادران، فعال حقوق زنان، مبارز و زندانی سیاسی سابق و نویسنده کتاب حقیقت ساده. خانم برادران، بهتون سلام میکنم. ابتدا بپردازیم به این که این نامه دقیقاً چه چیزی رو میخواد بیان کنه؟ آیا هدف این نامه مسئولیت زدایی به ویژه از دیپلمات‌های جمهوری اسلامیه یا به طور کل از کسانی که در سازوکارهای دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی نقش دارن؟
ابتدا سلام عرض میکنم من همینطور به شما آقای زرقامی عزیز و شنوندگانتون، و اینکه توجه کردیم به توجه نشونیدیم به برنامه این نامه خیلی متشکرم، ولی خود اهمیت داره دیگه این نامه. این نامه بله دقیق ما توجه رو جلب میکنه به اولش دقیق این در یک امکان در کشور آلمان وجود داره، یک امکان حقوقی و قضایی و اون تحقیقات ساختاریه در مورد جرایمی که
خانم برادران ما صدای شما رو کمی بد داریم، اگر که با به اصطلاح هندز فری دارین صحبت میکنین یا اسپیکر بلندگوی گوشی، اگر گوشی رو به صورت مستقیم باهاش صحبت کنید ما صدای شما رو بهتر داشته باشیم، سپاسگزار میشم.
بله حتما این کار انجام میدم. در حقیقت این نامه یک امکان
متاسفانه ما صدای شما رو خانم برادران همچنان بد داریم. اگر اجازه بدید من همکارانم تلاش میکنند که بار دیگه شما رو به ما ارتباط بدن. ما به خانم برادران بر میگردیم، اما پیش از این که برگردیم به خانم برادران یک موضوع دیگر رو هم دنبال میکنیم و پس از اون باز بر میگردیم به خانم برادران، گفتگومون رو از سر میگیریم. یکی از بستگان وحید منوچهری به رادیو فردا گفته که خانواده او از جریان اعتراض های دی ماه ایران از او بیخبر بودند تا هفته پیش که با آنها تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده که برای تحویل پیکرش به تهران بروند. فرشته قاضی با بستگان وحید منوچهری گفتگویی داشته که با هم بشنویم.
ایشون تهران سر کار بودن، اینجوری بود که بین شمال و تهران همیشه سالها بود که رفت آمد میکرد برای کار، و چون از خانومش جدا شده بود و دخترش هم پیش خانومش زندگی میکرد، این خیلی زندگی مستقلی داشت و کسایی هم لزومن مثلا خواهر برادرش اینها زیاد پیگیرش نبودن به اون معنی که هر روز بهش زنگ بزنن. واسه همین الان از اون موقع هیچ خبری ازش نداشتم. مثلا دخترش اینا زنگ زد گفتن شاید چیز طبیعی، حالا جواب نمیده. حالا چند روز پیش از پلیس تهران زنگ زدن گفتن که بیاین جنازتون رو تحویل بگیریم. بعد گفته که چرا علت مرگ چی بوده و اینها. اینا خیلی تعجب کردن چون 38 سال بیشتر نداشت و اصلا شوکه شدن. گفتش که جنازه خیلی رو دستمون مونده، سوال نپرسیم، فقط بیاین تحویل بگیریم. یه آقایی هم مثلا زنگ زده بود و یه سری مسائل رو برای خانواده تشریح کرده بود. اینها رفتن جنازه رو تحویل بگیرن، کالبد شکافی کردن همون موقع قبل از اینکه برن، اینا جنازه رو نتونستن ببینن. ولی اون آشنا گفتش که این تیر خورده، از پشت بهش تیر زدن و از پهلو هم چاقو زدن. حالا دقیقاً این کتفش گلوله زدن یا به پهلوش زدن، دقیقاً همین قسمت‌های همینجا بوده.
میدونید از حدود چه زمانی هیچ خبری ازش نبوده؟
هیچ اطلاعاتی به من نمیدن. انقدر ترسیدن چون فقط 2 رفتن تحویل گرفتن و اونها هم هیچ اطلاعاتی به بقیه ندادن، انقدر که ترسیدن. ولی همه میدونن که چه اتفاقی افتاده، فقط میترسن که علنی بشه. براشون بد نشه.
بعد که پیکر رو تحویل گرفتن کجا و به چه شکلی خاک سپاری شده؟
کجا که همون تو روستای محل زندگیشون لزربون که جز تن کابون میشه شهسوار، و خیلی هم کم بودن، شلوغ نبود زیاد و مأمور هم وسطشون بود و به خانواده هشدار میدادن که حتی گریه زاری هم نکنن.
اطلاع دارید که توی گواهی فوت که پزشکی قانونی صادر میکنه علت مرگ رو چی نوشتن؟
نارسایی تنفسی.
آیا شرایطی گذاشتن برای تحویل پیکر؟ مثلا تعهدی گرفتن؟ چیزی خواستن؟
اینا تعهد گرفتن که اصلا هیچ علنی نکنن، به هیچ که علت واقعیش رو نگن، فقط بگن که همین نارسایی تنفسی.
یکی از بستگان وحید منوچهری بود از قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 خورشیدی. یک بار دیگه با منیره برادران هستیم، فعال حقوق زنان، مبارز و زندانی سیاسی سابق، تا بپردازیم به نامه‌ای که خانم برادران هم از امضا کنندگان اون هست. همونطوری که گفتم این نامه به دادستان کل آلمان نوشته شده و از او درخواست شده از وقوع کشتارهای بیشتر در ایران جلوگیری کنید. خانم برادران بار دیگه بهتون سلام می‌کنم، فقط اجازه بدید که این رو سریع از شما بپرسم که آیا این نامه به دنبال این هست که بتونه مسئولیت زدایی کنه از مقام‌های حکومتی در ایران، حتی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، و این یک درخواستیه که میتونه به نظر شما تحقق پیدا کنه با توجه به قواعد و قراردادهای بین‌المللی؟
بله، با پوزش از اینی که مشکل ایجاد شد و امیدوارم که دیگه این پیش نیاد، با تلفن من بله این آماده سازی میکنه. در وهله اول به سا قصد یعنی برنامه دادگاه نیست، یعنی با توجه به امکاناتی که وجود داره، چون به هر حال محاکمات بین‌المللی ما میتونیم که درسته که اینها به وجود اومده با اساسنامه روم و بعد تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری، ولی متها خب با توجه به محدودیتایی که وجود داره و از جمله اینه که جمهوری اسلامی امضا نکرد اون دادگاه رو، اینه که ولی این امکان در کشورهای به وجود اومده از جمله در کشور آلمان، و یکی از این امکانات تحقیقات ساختاریه که اون در وهله اول به اصطلاح محاکمه یا امکان دادگاه شدن عاملان جنایت رو فراهم میکنه، ولی در وهله اول اون نیست، برای اینکه اون هم به اصطلاح منوط به این ساکن بودن اونها در این کشور هست و اینها، ولیکن این تحقیقات ساختاری این امکان رو فراهم میکنه که شهادت ها و اسناد جمع آوری بشه و از طرف دادستان کل کشور مستندسازی بشه و به این طریق آماده سازی بشه برای یه دادگاه احتمالی. و
یعنی اگر اونها سفر هم بکنند مثلا به آلمان، آیا این میتونه شامل حالشون بشه یا نه؟
بله بله بله، در شرایطی که این مقدمات صورت بگیره، و این خود این مقدمات در قد یه پروسه‌ای هستش که فشار به جمهوری اسلامی رو ایجاد میکنه، یعنی با توجه به اینکه وزارت امور خارجه هم در این کار دخیل میشه، تبعت علاقه نشد دخیل میشه و اون عاملان و عاملان هم جنایت هم مثلا شناسایی میشن تو این روند تو این پروسه، و بله این امکان فراهم میکنه برای محاکمات برای دستگیری ها، ولی خب اینا میدونیم که برای زمان میبره، ولی خود این پروسه یک به اصطلاح یک کاریه، چون ما وقتی که این جنایت بزرگ در دیما اتفاق افتاد، خب دقیقاً این ما فقط در مثلا من کشور آلمان که زندگی میکنم، خود تو گزارش های تلویزیون اینا داشتم، تو روزنامه ها داشتیم، ولی کن به نظر یعنی دقیقاً انتظاری که وجود داشت از طرف ما ببین از مردم ایران داخل ایران که اینه که خب چیکار می جهان چه جوری چشمشو بسته و این جنایت هولناک، این دقیقاً یک زمینه رو فراهم میکنه به این توجه، و میدونی که برای همچین مثلا دادگاه هایی یک اراده سیاسی هم لازمه. این پروسه همین چیز میگم تخاطر ساختاری، این
شما این اراده سیاسی رو الان در دولت کنونی آلمان میبینید؟
دقیقت نمیتونم دقیقا اینو بگم، نمیتونم، یعنی این کار، این اقدامی که با این نامه میتونه یک چیز رو توجه جلب کنه، یعنی دقیقت این بسیار فشار رو بیاره به دولت آلمان، ولی این چیز فقط به دولت هم مربوط نمیشه، در واقع سیستم قضایی مستقلی وجود داره که این وارد عمل میشه و همچنین همچی که اشاره کردم به وزارت خارجه هم در رابطه یه جور همکاری میکنه.
تا چه اندازه فکر میکنید که این میتونه بیشتر، این نامه‌ای که شما هم از امضا کنندگانش هستید، بیشتر یک درخواست حقوقیه یا بیشتر یک درخواست سیاسی است از دولت آلمان و چه منظوری رو داره دنبال میکنه؟ آیا هر دو مسئله رو میخواد همزمان دنبال کنه یا تأثیری که میگذاره بیشتر در ابعاد سیاسی هست برای جمهوری اسلامی ایران؟
بله، هر دو، هم قضایی هم سیاسیه. در حد جنایت حکومتی صورت گرفته، سازماندهی شده، نه افراد به معروف مثلا بگیم که جدا از سیستم نظامی و امنیتی رژیم، بلکه دقیقا بسیار سازمان یافته بوده و خوب جنبه سیاسی داره. ولی چون همچون که میگیم این دادگاه اینجا خوب استقلال دارن، یعنی دقیقا رسیدگی به این مسئله رو وظیفه دادستانیه و این کار فشار هم میاره به، یعنی یک ابزار سیاسی هم میشه برای فشار سیاسی به جمهوری اسلامی، به رژیم.
سپاسگزارم از شما. منیره برادران، فعال حقوق زنان، مبارز و زندانی سیاسی سابق و نویسنده کتاب حقیقت ساده که از آلمان ما رو همراهی میکردن در برنامه زنده خبری و تحلیلی ایستگاه 19. اما در ادامه بپردازیم به اسکار فرانسوی، حضور گلشیفته ایرانی، این گلشیفته فراهانی میبخشید و یادی که او کرد از سرکوب خونین اعتراض های دیما و در ادامه همراه میشیم تا بیشتر بشنویم در این باره از گلناز اسفندیاری.
Mais tout mon cœur est ailleurs, dans un pays dont les étoiles ont été réduites en poussière, en sang ou forcées au silence.
صدای گلشیفته فراهانی، بازیگر سرشناس که در مراسم 51مین دوره از جوایز سینمایی سزار فرانسه در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به سرکوب خونبار اعتراضات دیماه سخنرانی کرد. گلشیفته فراهانی گفت هزاران نفر در ایران به دست حکومت کشته شدند. به گزارش گروه حقوق بشری هرانا که در آمریکا مستقر است، تا کنون کشته شدن بیش از 7000 نفر در جریان سرکوب اعتراضات دیماه تایید شده است. گلشیفته فراهانی گفت که این کشتار هولناک یک ملت را در سوک فرو برده است. او همچنین گفت که بازماندگان در عزاداری‌ها دردشان را می‌رخصند تا به جلادان بگویند که می‌توانند بدن‌ها را بکشند اما هرگز به روح‌ها نمی‌رسند.
Les survivants dansent. Ils dansent leur douleur pour que les bourreaux sachent une chose, qu'ils peuvent tuer les corps mais jamais atteindre les âmes.
خانم فراهانی در سخنرانی خود در مراسم سزار که پنجشنبه شب برگزار شد گفت مردم ایران دهه هاست که برای آزادی می جنگند. و افزود آنها با سلاح شجاعت و فرهنگشان که از کهن‌ترین فرهنگ های جهان است با دستان خالی و اغلب تنها در حال جنگ هستند. گلشیفته فراهانی گفت هرچند آنها کمکی از قدرتمندان این جهان هرگز دریافت نکردند، اما من مطمئنم که سرانجام پیروز خواهند شد، چون میل به آزادی در قلب انسان است و یک موجود زنده هرگز تسلیم نخواهد شد.
Le peuple iranien se bat depuis des décennies pour sa liberté. Les mains vides, souvent seules, armées de son courage et d'une culture parmi les plus anciennes et les plus profondes du monde.
گلشیفته فراهانی در مراسم سزار از جعفر پناهی نیز تقدیر کرد. آقای پناهی که با فیلم یک تصادف ساده نامزد جایزه بهترین فیلمنامه اصلی در مراسم سزار بود، در این رویداد حضور داشت.
Je suis ici pour remettre le César du meilleur scénario. Parmi les nommés, جعفر پناهی، جعفر چاپ.
با این حال جایزه بهترین فیلمنامه اصلی به فرانک دوبوسک و سارا کامینسکی برای کمدی سیاه چگونه یک قتل مرتکب شویم رسید. گابریل آتال، نخست وزیر پیشین فرانسه و رئیس فراکسیون حزب حامی امانوئل ماکرون در مجلس ملی این کشور، در شبکه اجتماعی ایکس سخنرانی گلشیفته فراهانی را با شکوه توصیف کرد و افزود آینده ایران متعلق به زنان و مردان ایرانی است و ما در این مبارزه، در مبارزه برای آزادی، در کنار آنها ایستاده ایم. پیر لوتان بازیگر فرانسوی که در جشنواره سزار جایزه بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را برای فیلم بیگانه دریافت کرد، در سخنرانی خود گفت: می‌خواهم این سزار را به محمد مصدق و مردم ایران تقدیم کنم.
Je voulais tout simplement dédier ce César à Mossadegh et au peuple iranien. Voilà.
گلشیفته فراهانی و گزارشی که از گلناز اسفندیاری شنیدید. گلشیفته در مراسم اسکار فرانسوی حضور داشت و در اونجا یادی کرد از قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی ایران در دیما و همچنین پیر لوتن بازیگر فرانسوی که جایزه بهترین بازیگر مرد نقش مکمل رو برای فیلم بیگانه دریافت کرد، جایزه خودش رو به مردم ایران تقدیم کرد. اما بریم به کشور همسایه‌مون افغانستان سری بزنیم. افغانستان و پاکستان در دو روز گذشته درگیری‌های شدیدی رو با هم داشتن و تنش‌ها که از پیش هم وجود داشت در این زمان شدیدتر شده و میره به یک رویارویی تمام عیار منجر بشه. گزارش بنیامین صدر رو در ابتدا با هم بشنویم.
بامداد جمعه ارتش پاکستان به دست کم دو شهر مهم افغانستان از جمله قندهار و کابل حمله هوایی کرد و کاخ ریاست جمهوری را نیز در پایتخت هدف قرار داد. خبرگزاری ها از پرواز مداوم جنگنده های پاکستان بر فراز دو شهر کابل و قندهار و شنیده شدن صدای انفجار خبر دادند. حمله تازه پاکستان به مواضع طالبان در افغانستان پس از آن رخ می‌دهد که نیروهای طالبان پنج شنبه شب به نیروهای مرزی همسایه شرقی خود حمله کردند. مقام‌های طالبان می‌گویند که در جریان این حمله‌ها بیش از 50 سرباز پاکستانی کشته شدند. پس از حمله هوایی پاکستان، وزیر دفاع این کشور این تقابل را نقطه اوج درگیری دو کشور و جنگ آشکار توصیف کرد. سخنگوی نخست وزیر پاکستان هم اعلام کرد که در این حمله ها بیش از 130 تن از اعضای طالبان کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. همزمان افغان تایمز از رسانه‌های نزدیک به طالبان در خبری که از سوی رسانه‌های دیگر تایید نشده نوشته که نور ولی محسود رهبر گروه تحریک طالبان پاکستان هم در کابل کشته شده است. مقام‌های طالبان همچنین ادعا می‌کنند که در پاسخ به حمله‌های هوایی پاکستان به این کشور حمله پهپادی نیز کردند. مناسبات دو همسایه شرقی ایران در ماه‌های اخیر به شدت دستخوش تنش و درگیری بوده و پس از آنکه درگیری پاییز گذشته به کشته شدن 70 تن از دو سوی ماجرا انجامید، تنش مرزی هم بیشتر شد. سه‌شنبه 4 آذر گذشته مقام‌های طالبان اعلام کردند که جنگنده‌های پاکستانی اهدافی را در خاک افغانستان بمباران کردند. حمله‌ای که به گزارش خبرگزاری‌ها برای هدف قرار دادن پناهگاه‌های شبه نظامیان پاکستانی پنهان شده در افغانستان انجام شده است. اسلام‌آباد حکومت طالبان در افغانستان را متهم می‌کند که قادر به کنترل گروه‌های شبه نظامی به گفته خود تروریست در خاک خود نیست. پاکستان می‌گوید که گروه‌های مسلح تروریستی پس از انجام عملیات به خاک افغانستان می‌گریزند، موضوعی که مقام‌های طالبان البته آن را رد کردند. اغلب حمله‌های مرگبار در خاک پاکستان از سوی گروه تحریک طالبان پاکستان انجام شده است. گروهی شبه نظامی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بر تحرکات و فعالیت‌های خود افزوده است. پاکستان و مقام‌های حکومت طالبان در پی آتش‌بس اولیه‌ای که چند ماه پیش به کمک ترکیه و قطر اعلام شد، چند دور مذاکره کردند، اما هنوز نتوانستند به آتش‌بسی پایدار یا صلح برسند.
شنیدید از بنیامین صدر. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با یکی از سردبیران بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مصطفی سرور، و از او درباره دلایل این جنگ، شرایطی که افغانستان داره و چشم‌اندازی که وجود داره پرسیدم.
چند نکته را اینجا میتونیم بربشموریم. یکی این که حملات تلافی جویانه طالبا در جریان هستیم که چند روز پیش پاکستان به برخی از مناطق در مناطق شرقی افغانستان حمله کرد، از جمله در استانهای ننگرهار و پکتیکا، که این حملات هوایی به گفته طالبان و همچنان سازمان ملل متحد در افغانستان تلفات هم به همراه داشت. پاکستان گفت که هدفش در واقع نیروهای مخالف مسلح بوده، اما طالبا بعدن عملات را نقض حریم هوایی افغانستان و حاکمیت افغانستان دانستن و در پاسخ از دیروز و دیشب به طرف موازی مرزی پاکستان را هدف قرار دادن. مسئله دیگر این است که حضور تی تی پی یا طالبان پاکستانی هست که پاکستان به اونها اصطلاح فتنت الخوارج را به کار میبره. پاکستان میگه که تحریک طالبان پاکستان و اعضایش در داخل افغانستان است، از خاک افغانستان نفوذ میکنه اون طرف و در داخل پاکستان دست به حمله میزنه و طالبای افغان جلوشان را نمیگیره. طالبا در داخل افغانستان این موضوع را اغلب رد میکنن و میگن که مشکل داخلی خود پاکستان است، که این هم اختلاف نظر است که بین دو طرف وجود داره. و در مجموع کارشناسا موضوع بی‌اعتمادی سیاسی را هم مطرح میکنن، برای اینکه در بیش از 4 سال گذشته پس از بازگشت طالبا به قدرت در افغانستان اطور به نظر می رسید که مناسبات بین طالبان و اسلام آباد بهتر شوه، گرمتر شوه، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی.
تلاشایی هم شده بود، مثلا ترکیه، عربستان ها تلاش کرده بودن که روابط رو به نوعی جوش بدن، اما مثل اینکه این روابط شکل نگرفت. دلیلش چیه؟ چرا اینقدر شکاف و میشه گفت نقار بین دو طرف وجود داره؟
دقیقاً تلاش های وجود داشته در سطح منطقه. از اون طرف شما می دانین که چین خودش هم با طالبان مناسبات نسبتا خوب داره و طبعا از نفوذ بر پاکستان هم برخوردار هست. در واقع ایران هم به یک شکل مناسبات داشته، گرمتر از دوره اول با طالبان. عربستان سعودی هم از این افغان مطرح بوده.
روس ها هم هستند به نوعی.
روس ها هم طبعا از بازیگران مهم در سطح منطقه هستند، که اونا هم مناسبات خوب با طالبا برقرار کردن. اما این که چرا مناسبات این بار بدتر شد، کارشناسا به این باور هستند که این موضوع تی تی پی، برای اینکه شما میدونید تحریک طالبان پاکستان در واقع زمانی که طالبان افغان در پاکستان بودند و آمریکایی ها و یارانشان در افغانستان بودند، از جمله همکاران ناتو، مقامات جمهوری سابق همیشه ادعا میکردند که طالبان در داخل پاکستان هستند، اونجا تجهیز میشن، تمویل میشن، تسلیح میشن، از حمایت های بی‌دریغ پاکستان در واقع برخوردار هستند. اما در اون زمان اسلام آباد یه دعای را رد میکرد. حالا پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اسلام آباد ادعا میکنه که طالبان پاکستانی در داخل افغانستان هستند و اینا منافع امنیت ملی پاکستان را به خطر و مخاطره انداختن.
هدف چیه؟ هدف پاکستان اگر بپذیریم که به هر حال افغانستان نمیتونه با حکومت طالبان در برابر پاکستانی که متحد ایالات متحده آمریکا هم هست، تجهیزات نظامی بهتری هم داره، مقاومت کنه.
کارشناسا به این باور هستن که وقتی که آمریکایی ها در سال 2021 از افغانستان بیرون شدن، به ارزش میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات نظامی در افغانستان ماند که به دست طالبان رسید. و حالا هم ما از چندگاه گزارش های میشنویم که در درگیری ها از سلاح های امریکایی استفاده میشه.
هدف پاکستان دقیقا چیه از این حمله ها؟
هدف اصلی کارشناسا چندین نکته میگن. می موضوع تهدید به منافع امنیت ملی پاکستان از سوی جنگجویان، مخصوصا تحریک طالبان پاکستان، که در واقع هدف اصلیش ایجاد و انفاذ یک حکومت شرعی مشابه طالبان در پاکستان است.
برای شنیدید از مصطفی سرور، از دبیران بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره تشدید درگیری ها بین پاکستان و افغانستان که در 2 روز گذشته شاهدش بودیم و همکنون این درگیری ها همچنان ادامه داره. میانجیگری هایی هم همونطوری که در گفتگو بود و در گزارش هم بهش اشاره شد صحبت شده ازش. برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران درخواست میانجیگری دادن بین دو کشور که این قائله رو خاتمه بدن. رفته رفته به پایان ایستگاه 19 نزدیک میشیم. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو همراهی کردید در این ایستگاه 19ی که برای شمایی که در ایران هستید جمعه است، براتون بنابراین یک جمعه شب خیلی خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم شنبه بهتری در انتظارتون باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.